سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمده. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. برنامه توصیه ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت فوری و دوامدار از زلزله زدگان در ولایت کنر به 8 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی دیگر مقام های محلی امروز گفتند که برای زلزله زدگان خیمه ها و دیگر مواد ضروری رسانده شده است، اما شمار از آسیب دیدگان برای رادیو آزادی گفتند کمک ها کافی نیست و باید به مشکل اساسی سرپناه آنها رسیدگی شود. زلزله هفته گذشته در کنر جان بیش از 2200 نفر را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی و هزاران خانه را ویران کرد. روسیه از آغاز جنگ تا حال شب گذشته بزرگترین حمله هوایی خود را بر اوکراین انجام داد و یک ساختمان کلیدی دولتی را هدف گرفت. در این حمله 805 طیار بی پیلوت و راکت استفاده شد که از نظر شمار بی سابقه است. دو نفر کشته و ساختمان کابینه وزیران در پایتخت کیف آسیب دید. این حمله در حال صورت می‌گیرد که رهبران دو کشور خواست‌های یکدیگر را برای صلح نمی‌پذیرند. دومین خسوف یا ماگرفتگی کامل سال بیشتر در قاره آسیا قابل دیدن خواهد بود. امشب سایه زمین بر سطح ما میافتد، چون که زمین میان آفتاب و مهتاب قرار میگیرد. این پدیده 1 ساعت و 22 دقیقه دوام خواهد کرد. در ماه مارچ امسال نیز یک خسوف کامل اما کوتاه مدت در قاره امریکا دیده شده بود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در دیدار نهایی سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی به میدان می‌روند. در این حال بورد کرکت پاکستان اعلام کرده که در ماه نوامبر میزبانی یک تورنمنت سه جانبه دیگر میان پاکستان، افغانستان و سریلانکا را به عهده خواهد گرفت. این مسابقات از 17 نوامبر در شهر راولپندی با دیدار افغانستان و پاکستان آغاز می‌شود و 13 روز ادامه خواهد یافت.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا میباشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفت و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچنین خیمه
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایته رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است. از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال بند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن، بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتیجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی صدمن در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که به نام A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر این که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد و این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفته میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
باشیشم جرانی، وظایف عمده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که در خون داخل میشه در جگر اینها پرشه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پرشه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها می رود و از بدن خارج می شود. دیگه این که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلایکوژن یاد می شود از نظر طبی، این در جگر ذخیره می شود. دیگه این که وزیفه محفظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته می شود، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیلی که می گه در فارسی به اجرات خود یک مقدارش در جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر یا جهبی باشد نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، خاطر که خود جگر یک وظیفه‌ش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز بریده شود، سطح دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کنی، اینا باعث یادی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همیتر است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشه این حجره در چیلی و جگر این چیز میشه، این وجود بین میره و موادی که از اثر از بین افتن وجود باقی میماند این باید وسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازه وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها. زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از اون خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل B و C و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه، یه قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بیخی بالا میره که چشمم زد میشه و جلدم زد میشه و این در تمام اشکالش است. شروع تداوی تشخیص دقیقیه یا فرقش باید با 5-9 باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زدیر تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود علامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماده غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکلش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود. گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یا رو با وجود میاره یه باید به پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیش شخص زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطراح شوه و اگر بهترین چیزش وقایه است. اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دورای چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوری واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تشخیص شوه و تداوی شروع شوه و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای شیبتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوی بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوی سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره به نوی سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصائیه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مسابی امی هیپاتایت سی بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مسابی هیپاتایت سی هستند و در افریقا ایسایه بلندتر عزیست، 7.5% تمام نفوس افریقا مسابی هیپاتایت سی بی هستند، در اروپا 1.5% نفوس مساب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق ایسایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که ایسایی افغانستان دقیق باشد از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سوی سواد پایین باشد، سوی تعلیمی مردم پایین باشد، سوی اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظت کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک مولا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر کشکاری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتایت سی بی باشد، دیگران را نیز مصاب میشود، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایتس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش افتا نباشه و را زیادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش که قد مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شد و ششته شد و شست و شما فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونی که مزمنه با خود میگیره که یه باید تداوی شد و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگه، که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمامی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این صاحب صد سی صد مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواه بنامی انترفیرون یاد می شد و همچنان بنامی چیز را دیده در قسمت دفعانسان بنامی دارم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مسئله که دفعه ایجاب می کند. از یکی تینوفوویر است و دیگر انترفیرون است. و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا میتواند که عوارض جانبی داشته باشد، میکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که به وجود بیاید. مهم قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایت سی بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. لذا وقایه بهتر از معالجه است.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبکلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت‌های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل ممنتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه اگر یکی از آنها به هپاتایتیس سی بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ اکتیرات بگیره، یه مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمیکنه. و یه خوبی مرض است اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشق استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خود شیر میته چطور داره
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایات بدن انتقال می کنند. و مثلا قسمی که دکتر صاحب بزگر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگاه داده شود انتقال می کند. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کند با یک شخص سالم، اون اصاب می شود. و در وقتی از مادر به طفل در وقتی ولادت انتقال می کند. در وقتی ولادت وقتی که در وقتی ولادت خونی دی رخ می کند. مثلا خونی مادر به تماس طفل می آید. طفل در وقتی ولادت میتونه که زخمی شود یا وقتی که نابش بریده میشه، وقتی که ناب تپل بریده میشه وی وقت میتونه که خون مادر با خون تپل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان اسمی جان که در وقتی 24 ساعت اول ولادت باید به تپل واکسینی پاسنتی تیپی داده شود و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه، از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله سفت می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از دفولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنن. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیل افغانی را میشناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی هستن. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بوده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد، در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیت مسئولی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه، مصاب.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شد بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، تصمیم به جواب سوال اولی و شیر مادر انتقال از طریق خون ویرس، طوری که دکتر صاحب گفت ویرس در شیر مادر موجود است، من تا بگواندازه نیست که صدای مرد شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به ویرال لود میگه، قدر که ویرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر است هر کس که باشه. و یه ویرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جان سیوم افغانستان به طرف سوی تغذی بره، سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در دنیا تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است، بسیار فیصدی کم میتونه که از طریق مادر، از طریق شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم بانک خون بله. چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام پولی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتایت بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شود که ویروس ندارن، بازو خون برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتایت بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه در این مورد؟ چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن. در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب اکلیل بفرمایید.
من مثلا در این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فردیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. ما معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپورت داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
با تشکر از سوال شما آقای سرورسه، ما قبل از همه قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطر که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتایت بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتایت بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی‌سیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد ادمی پیشکنی، ادمی سوزن دارد، شخص دوم هرگز استفاده نکنم. و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکنی کار برای شروع کنند، باید مدافع معامل خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیه داختر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری ها و صدمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کنه که شخص دیگری را مساق رساند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بامی سخنهایی که دکتر بکلیل گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیت بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، کارای سفیله باید نکنن، خوطای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و یا ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مدد به کلی از بین ببره وجود نداره. این فقط همو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احباتاس میگن، خود واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای زدی وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود بنام HIV AIDS و احباتایت که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خود فکر میکنم و مرجعی داشتنی است کنم داری که میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شبه نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خود این دیدی مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز می باشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و به شکل وخیم با خود بگیره.
دکتر صاحب بازگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلاست به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین، لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مخوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر است، غذایی که پروسس میشه ساسش و یا نقص داره و بهترین چیزش هم میوجات است و ترکاری باب است و یا است که سیستم معافیتی را بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامش هم برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، یه همیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که وا پیش از وا میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا اثر خود وایرس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم اگر مریضی بخصوصا در شکل ایش و خوبتر است. من دا به شکل بی و سی که وقت مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوصا فال میباشه و از طریق حفظته نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظته شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در وی چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم رو میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله خسمی که دکتراتوری بازگرد بکشن، من نظر شما هستم، من زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد این زردی بریدن، از خاطر که این توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف نظر روانی. بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه در تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایه نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مقاربت جنسی و یاده که گفتیم چهار مشخصه، اگه او وقایه نشه یا خون منتنه بر شخص بده، او به طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، این انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشم جلوگیری است که خون تست شده را باید بری مریض بده. اگه مادر، اگه شوهر یا زن مرض داشته باشه، مقاربت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از روی استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگه حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیولت میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شود. پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی یا زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه در چهار دوم، دوره چهارمش، بله چهار دوره است. که در هفته چهارم دوم تمام دورش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینیشن که رو دول برشان میته یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیجی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. اکلیل سوال ما از شما است، مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95%, 96%, 97% و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه؟ یعنی دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98% تا 100% است.
آلیست.
و دومی که سوال خدمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیرد. قسمی که رکسه بازگر کردن تبلیک سوارد میشه باید از 24 ساعت اول باید تبل دوزی اول یا دوری اولی واکسین هپاتیتیس بی را باید بگیرد. و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد. و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید ببینیم که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند. صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحیت که افغانستان یک مملکت زن اقتصادی بسیار پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در دشاری ورسالی ممکن در مراکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد، و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه، معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین بخبر است یا از قسمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، بلیازه تکی خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجا 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 42%، و در اندیا، در هندوستان 77%، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجا 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که موثریت 80% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب اکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی هم دهی که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن نتن ها با واکسین پاتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است، و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه، که مادرم برای کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف دهقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها هم ترانسپورتیشن خود و سیایل و چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال بسه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره. ممکن در یک تب خفیف چی شوه که وقتی عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاوش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیش
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بازگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اقلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان برنامه صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
دلم ز دسته در باورم در آمد لرزه در جانم آمد برده دلم نگاه جان دلم فدای صبر دلم سر آمد لرزه در جانم آمد دم دمکای دیگر گرمی نفس های دل بر تا که در یادم آمد لرزه در جانم آمد یا جب ناز کدی مو یا رواز کدی وقت دیدم نازت لرزه در جانم آمد چی عجب ناز کدی مو یا رواز کدی وقت دیدم نازت لرزه در جانم آمد که شود روزه که پیشم تو را میمان کنم سر پادار ندارم همه قربان کنم تو چی دانی که چی ها میگذرد در دل من رای خانه تو را از پیشی که پرسان کنم تو چی دانی که چی ها میگذرد در دل من رای خانه تو را از پیشی که پرسان کنم گپکای شیرینه طرفای دل نشینه شیرین بگوشم اومد لرزه در جانم اومد آمد گل کشیدی روح وطنم دمیدی جان به گداز آمد لرزه در جانم آمد دل برو دل کشی تو سوختم آتشی تو سوز دلم سر آمد لرزه در جانم آمد عاشق بیقراره در لحظه انتظاره هست تو خبر نیامد لرزه در جانم آمد یا جب ناز کدیم و یار واز کدیم وقت دیدم نازت لرزه در جانم آمد چی عجب ناز کدیم و یار واز کدیم